هم که جناب قنبری اول به من بفرمایید که پاراتیر و کمان ما زیر نظر فدراسیون جانبازان و توانیابانه یا زیر نظر فدراسیون تیر و کمانه؟
سال گذشته یکی از کمیته های فدراسیون تیراندازی با کمان بود، اما حالا با توجه به مسائلی که پیش اومد در حال حاضر زیر مجموعه فدراسیون جانبازان و توانیابانه.
خب یعنی در واقع تا قبل از بازی های پارالمپیک در اختیار اونا بودید دیگه؟
بله.
خیلی خوب. ببین الان اتفاقا یکی از بحثایی که ما با کارشناسا داریم، الان جناب عالی هم خیلی زیبا مطرح کردید که ما پاراتیر و کمانمون یه مقدار از اوج خودش فاصله گرفته.
بله.
دقت بفرمایید. آیا من سوالم اینه، آیا همین رفت و آمدن‌ها و این که ما بالاخره به صورت دوگانه داریم در مورد برنامه ریزی این عزیزان عمل میکنیم، حالا البته خودتون میفرمایید که خب متوجه شدن دوباره برگشته به فدراسیون جانبازان و توانیابانمون،
بله.
آیا میتونه همین قضیه هم تأثیر گذار باشه رو عمل کرده ما در پارالمپیک پاریس؟
من فکر میکنم بیشترین آسیب رو توی این قضیه ورزشکارا میخورن، به خاطر اینکه اردوهاشون یه مقدار از حالت منظم بودن خارج میشه. من نظر شخصی اینه که واقعا فرق نمیکنه که فدراسیون تیراندازی با توان یا فدراسیون جانبازان توانیابان مسئولیت این قضیه رو برعهده داشته باشه. به نظر من مهمترین قضیه اینه که یک شب به صورت منسجم این ورزشکارا رو هدایت کنه و اردوهاشون رو به صورت منظم برگزار کنه. حالا این تصمیمش در سطح کلانتر گرفته میشه. اما
ببینید الان شما آقای قنبری، الان شما میفرمایید که ما به لحاظ نیروی انسانی آماری که پایینید دیگه.
خب
اینو ببینید، اینو فقط میتواند تشکیلاتی که به صورت رسمی و ممتد در واقع برنامه ریزی میکنه برای اینا. به هر حال وقتی شما این مجموعه رو در اختیار فدراسیون قرار میدید، خود فدراسیون تیر و کمان هزاران حل مشکل باید بکنه در برنامه ریزی های خودش. پس بنابراین وقتی میرسه به پارا تیر و کمان، طبیعتا اون انرژی لازم، من نمیخوام بگم کمکاری میشه، ولی اصلا زمان اینو ندارن، سرمایه اینو ندارن که بخوام برای پاراتیر کمانم. پس بنابراین یه امر آزمون و خطایی بوده که حالا شکل گرفته. به نظر من بازیای پارالمپیک پاریس متأثر از این برنامه ریزی اشتباه.
جناب منصور جان، یه بحث هم هست، یه بحث بین المللی. جانبازان و توانیابان زیر مجموعه فدراسیون تیراندازی با کمان تعریف میشن، یعنی یک کمیته از فدراسیون تیراندازی با کمان توی بحث بین المللی قرار داره. حالا ما توی کشور ما، حالا بعضی حالا کشور ما، حالا چند تا از کشور دیگه هم مستثنا از این قضیه اند، حالا فدراسیون جانبازان و توانیابانشون به صورت مستقل عمل میکنه. ولی از لحاظ ساختار بین المللی کمیته جانبازان و توانیابان باید زیر مجموعه فدراسیون تیراندازی باشه. حالا بازم من به نظر شخص خودم واقعا فرقی نمیکنه کدومشون باشن، هر کدوم که باشن، اگه بحث انرژی باشه من فکر کنم فدراسیون جانبازان به اندازه کافی رشته‌های زیر مجموعه خودش رو داره. همین قضیه رو تیراندازی با کمان توی فدراسیون هم داره،
به
خاطر اینکه به هر حال اعزام رده‌های پایه رو داره، بزرگسالان داره و بخش کامپاند ریکر و هزاران مشکلی که توی هر دو فدراسیون وجود داره. توافق توی این قضیه کمترین آسیب رو میتونه به ورزشکار ما بزنه. یه مقدار این قضیه تنش بحثی بیشتر برقرار بشه و یه نتیجه برسن که کی بتونه مدیریت بهتری انجام بده، بعداً ما برای المپیک بعدیمون میتونیم توی لس آنجلس نتیجه درخشانتری بگیریم.
100%. ببینید آقای قنبری عزیز، نکته بسیار به نظر من با اهمیت داستان ما الان اینه، حالا فقط در مورد پاراتیر و کمان نیستا، کلیت داستان ورزش توانیابانمون رو من عرض میکنم که بحث من و همکار محترمم در این برنامه هم هست. ببینید ما قطعا برنامه ریزی هامون رو باید سالیانه و حتی چندین ساله به انجام بدیم، یعنی سه تا برنامه داشته باشیم، کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت. الان به نظر میرسه که ما اون چیزی که در بحث توانیابانمون نیازمند این هستیم یک بحث دراز مدتی رو باید داشته باشیم، کما اینکه الان ما از این نسلی که داریم استفاده میکنیم نسلی نیست که مال دو ماه قبل و چهار ماه قبل و یه سال قبل.
بله کاملا،
یعنی اینا قطعا از 5-6 سال 10 سال قبل وارد داستان شدن. پس بنابراین اون چیزی که میمونه جناب قنبری عزیز، ما الان به لحاظ آماری بیش از 400 هزار معلول در کشور داریم. زمان توجه بفرمایید.
بله.
و از دل اینا ما میتونیم حداقل 40,000 معلول ورزشکار رو در اختیار بگیریم، اما این قضیه برنامه ریزی میخواد دیگه، یعنی باید یه ارگانی به صورت رسمی، فقط این نیست که مثلا اگر قراره حالا به قول شما در اختیار فدراسیون تیر کمان باشه یا در اختیار مثلا فرض بکنید که فدراسیون توانیابان جام آزمون باشه. برنامه ریزی فقط برای برگزاری اردو و شرکت در مسابقه نیست که، یعنی اینا به نظر من الان باید کمیته‌ای تشکیل بدن، چون کار خیلی حساسه، شما خودت میدونی دیگه، بالاخره معلول رو دیدن، معلول رو باش صحبت کردن، جذبش کردن، آوردنش. و من مطمئنم ما میتونیم آمار رو خیلی، حالا شما خودت متخصص این کاری بهتر از من میدونی دیگه، باید یه مقدار برنامه ریزی کرده آقای قنبری.
چیز دیگه هم که وجود داره توی رشته تیراندازی با کمان، حالا شاید مستثنا باشه از سایر رشته ها، به صورت کلی محدودیت سنی وجود نداره، یعنی ما حتی ورزشکارامون رو تا سن 50 سال و 60 سال هم میتونیم به المپیک اعزام کنیم اگه عملکرد خوبی داشته باشن. ما فقط جامعه آماری ورزشکارامون اگه بتونیم با برنامه مدربن بزرگ کنیم که از رقابت بین اینها بتونیم رشد بیشتری به ورزشکارامون بدیم، قطعا میتونیم تیراندازی با کمان حداقل بخش پاره
نتایج همین دیگه. ببینید من این تجربیاتی که الان تو برنامه خدمت آقای درخشنده تو بخش قبلی عرض می‌کردم، اگر امروز ما این جامعه آماری خوبو در پارادو و میدانی داریم یا مثلا در بعضی از رشته‌ها در والیبال نشسته داریم، نتیجه دهه 60 و 70 من عرض کردم که دیده شدن، پیدا شدن، شناخته شدن، روشون برنامه‌ریزی شد و امروز داریم نتیجه می‌گیریم. یعنی الان به نظر من اولویت همه این برنامه‌هایی که حضرت عالی، بنده، دوستان میگیم در برنامه اینه که اولین کار، اولین قدم، حالا هر ارگانی که میخواد مسئول باشه فرقی نمیکنه، همه زیر یه پرچم داریم زندگی میکنیم، الان باید برا بیفتن بیارن آقا توی مثلا شهرستان فلان، شهرستان فلان، بخش فلان، این افراد رو شناسایی بکنن. به قول شما محدودیت سنی هم که نداره، جذب کنه و شما دیگه دغدغه اینو نذاشته باشی بیاد به ما بگی آقا ما جامعه آماریمون پایینه. اصلا جامعه آماری ما پایین نیست، پیدا نکردیم اینا رو.
کاملا همینی که شما عمل میکنین و ما اگه واقعا بتونیم به یه توافق توی وزارت ورزش، کمیته پارالمپیک،
نه بفرمایید صحبت رو
فراموش کردم اسمشو،
پارالمپیک، وزارت ورزش و جوانان،
بله وزارت ورزش،
کمیته ملی پارالمپیک،
کمیته ملی پارالمپیک، کمیته ملی المپیک، ما اگه بتونیم به یه جنبندی برسیم که فقط ورزشکارامونو بتونیم پوشش بدیم و از حالای بازی سیاسی که ممکنه پیش بیاد توی انتقال کمیته ها یه مقداری کم چشم پوشی کنیم و هدفمون روش ورزش و تیراندازی با کمان در روش باشه، فکر
می‌کنم بهترین نتیجه رو می‌تونیم ان شاء الله. فقط من این سوالم از شما بپرسم با توجه به اینکه بالاخره خودت می‌دونید که این تیر و کمان‌هایی که حالا چه در یک چه در کامپوند که یه مختصری با هم تفاوت هم می‌کنه، اینو داریم در داخل کشور مثلا امکان تولیدش رو داریم یا نه همش 100 درصد وارداتیه؟
خب اینا 100 درصد وارداتیه، 100 درصد وارداتیه، و اینکه به هیچ وجه در داخل نمی‌تونید تولید وسایلی برسیم که بتونه با رقبای خارجی ما حداقل در شرایط فعلی رقابت کنه. و یه بحث دیگه هم توی بخش پاراتیراندازی با کمان هست، بحث کلاس بندی ورزشکارا هست. درست. که ما این جامعه آماری که بگیریم تازه باید کلاس بندی انجام بدیم و حالا ببینیم کدومشون به کدوم
بله به کدوم کلاس میخورن مثلا.
نه
بفرمایید صداتون میاد آیه.
کلاس بندی ها باید انجام بشه و خود کلاس بندی که وجود داره کلی از جامعه ورزشکاری ما رو میتونه ریزش بده توی بخش پارا تیراندازی با کمان.
خب
و خود این کلاس بندی توی مسابقات جهانی باید انجام بشه توسط کلاس بند ها. و ما رشته W1 W2 و حتی نابینایان هم داریم توی پارا تیراندازی با کمان که فعلا توی المپیک حضور ندارن ولی مسابقات جهانیشون برگزار میشه.
توی بازی آسیایی چی؟ پارا آسیایی هم میتونن شرکت کنن؟
توی مسابقات پارا آسیایی فقط مسابقات بخش ریکرو اوپن، کامپوند اوپن و W1 فعلا حضور دارن.
آها که اینطور. بسیار خوب
آقا دست شما درد نکنه،
خیلی متشکرم،
توضیحات خوبی شما،
سلامت باشین،
ممنون آقای قنبری عزیز، با شما خدافظی میکنم.
خدا
خب خیلی متشکر از همه شما دوستان عزیز. ما اگه خاطرتون باشه یه نیم ساعت پیش گفتگویی با جناب بهمن دوستی سرمربی تیم ملی گلبال داشتیم که حالا ظاهراً یکی از مخاطبان ما آقای حسن جعفری هستن. حسن جعفری عزیز از بازیکنان تیم ملی گلبال که اتفاقاً به عنوان کاپیتان هم حضور داره، سالها هم هست که حاضره و توی همین بازی پاریس هم حاضر بوده. ظاهراً حالا گله‌ای داشته یا نکته‌ای داشته راجع به این بحثا که فکر کنم بد نیست همراه بشیم با خودش و ببینیم ماجرا چیست. آقای جعفری سلام به شما، وقت شما بخیر باشه.
سلام عرض دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، ممنونم که ارتباط برقرار کردید.
درود به شما، خیلی متشکرم. خب آقای جعفری صحبت شما رو میشنویم، بفرمایید خواهش میکنم.
خب آقای درخشنده عزیز جا. ما مسابقاتی که گذراندیم پارالمپیک بود. درست. یه مسابقات سخت و نفسگیر. بالاخره همه ورزشکارا آرزوشون در همین مسابقات پارالمپیک یا المپیک خودشون رو نشون بدن و ما هم خوشبختانه تونستیم یک سال پیش سهمیه این مسابقات رو کسب کنیم و اعزام بشیم به این مسابقات. من ورزشکار تیم ملی هم 18 سال عضو تیم ملی گلبال جمهوری اسلامی ایرانم و زیر این پرچم دارم کار میکنم. یه حرفایی میشنوم واقعا متاسف میشم برای کشور عزیزم ایران.
چرا چی شده؟
آقای درخشنده عزیز، آقای دوستی که فرمودن ما مسابقاتی که برگزار شد چند تا از تیمایی که سوریزم بودن نتونستن نتیجه بگیرن، ما هم کافتانمون چون سوریزم بود نتونست بهمون کمک کنه، خب نتیجه نگرفتیم. خب آقای درخشنده جان، من بازیکن امروز و دو سه روز پیش نیستم، من 18 ساله تو این تیم ملی هستم.
درسته.
این حرفا واقعا منو اذیت میکنه که ورزشکارامون نتونستن اونی که میخوایم انجام بدن. من ورزشکار بازی با فرانسه، بازی اولمون، چرا میتونم اون که نیمه اول انجام میدم ولی بین نیمه میشه که بعد بین نیمه حسن جعفری که نیمه اول صد خودش بوده یه دفعه نیمه دوم میشه سی.
خب
بعد اون بازی ها کلن بعد فرانسه کلن من از لحاظ حملهی سی خودم هم نبودم تو زمین.
درسته.
این چرا؟ این چیزا رو پیان بگم.
خب الان شما بگو چرا، علتش چی بوده؟
اون فشاری که رو ما میارن، اون حرفایی که به ما میزنن واقعا اذیتمون میکنن. ما بین نیمه شده آقای دوستی اومده به من میگه که میخوام ستاتون رو تعویض کنم.
خب ستاتون رو تعویض کنم. خب چرا، دلیلش چی بوده؟
دلیلش این بود که بقیه بچه هم بازی کنن. ولی من اومدم بهشون گفتم آقای دوستی تعویض با شماست، حق دارید تعویض کنید، ولی آقای دوستی حداقل یکمون رو بذارید تو زمین که تو این جو سالونی که شلوغ بوده بذار باشیم، حداقل اونایی که تازه میان زمین یه خورده یه نفر کمکشون باشه تو این
پاسخ نفر. شما رو داد، یعنی پاسخ این حرف رو داد، ایشون گفتش که من سرمربی هستم و منم که تصمیم میگیرم. خب چون آره از منم پاسخ میخوان.
خب تصمیم گیرنده آره ایشونه. آره. ولی خب منو بردم پست چپ.
خب.
و پستی که من 9 ماه، 1 سال، 2 سال راست کار میکنم، یه دفعه منو بردن چپ، نیمه دوم اومدم سی شدم. بازی من افت کرد.
افت کرد.
بعد اومدم چند تا خطا دادم، هی اومدن اصرار کردن هایبال ندید، خطا ندید، فلان نکنید. خب بازه من افت کرد.
نه.
من اونی که باید باشم و نتونستم انجام بدم تو زمین. خب من ورزشکار وقتی نمیتونم، وقتی میایی حمله جلوی حمله منو میگیری، خب من چی کار کنم؟ من ورزشکار چی کار کنم؟ من ورزشکار نیمه اول همون با فرانسه 2-0 رقب افتادیم، 6-2 کردیم بازیو، هر 6 تا گلو من زدم. چجوری نیمه اول میتونم بعد اینکه بین نیمه میشه بعد مسابقات بعدی نمیتونم اون کارو انجام بدم.
اینم حرفیه آقای منصوری، شما نکته‌ای دارید؟
من خدمت آقای جعفری سلام عرض میکنم. آقای جعفری ببینید، ما با اطلاع بودیم که یه تنشایی در جریان مسابقات شما در پارالمپیک به وجود اومده و میدونستیم هم که بالاخره این قضیه ممکنه که دودش یه جایی به چشم تیم ما بره و نتونیم ما واقعا از ظرفیت واقعی گلبالمون استفاده بکنیم. حالا جناب علی هم که توضیح دادید و امیدوارم که دیگه از این اتفاقات شاهدش نباشیم دیگه در آینده. دیگه ما اطلاع داشتیم از این امر، حالا خود شما اومدید دیگه داستان رو گفتید که دیگه مستند شد، دیگه روشن شد مطلب.
آقا منصور جان، بار اول نیست دا این اتفاق را میفته. ما الان 2 سال آقای دوستی اومده سرمربی تیم ملی شده. هر دور از مسابقات رفتیم، برگشتن از مسابقه مقصر ورزشگاه رو دونستن.
نه به هر حال اگر یه مجموعی نتیجه نمیگیره همه مقصرن، کادر فنی، ورزشگاه. من تعجبم از اینه که شما، آقای مظلومی خودش مگه اونجا نبود؟
آقای مظلومی هم اونجا بودن، چرا نبودن؟
خب عجیبه که این اتفاقات اونجا مدیریت نکرده، ایشون که آدم قابلیه، آدم تواناییه تو مدیریت.
ما تو ایران هم اینو بگم، همون برگم بحثش کردن، سالن تخصصی نداریم.
بله اینا رو ما گفتیم، همه رو
رفتیم تو سالن بنی قمر هاشم تمرین کردیم طبقه 4.
درست.
و الان ما با آقای کارگر عزیزم صحبت کرده بودیم قبل اینکه اردوامون شروع بشه، بهشون گفتیم برای ما سالن تقریبا اردبیل یکی از سالنایی که هست نزدیک به این سالن مسابقات بود، خود اردبیل شهید آسمانی هست. آقای کارگرم موافقت کردن، آقای دوستی همونجا مخالفتشون رو اعلام کردن، گفتن نه ما سالن تو تهران داریم و رفتن همون سالن قمر بنی هاشم رو هماهنگ کردن، اونجا تمرین کردیم. ولی ما سالن های نزدیک به سالن مسابقاتی که گلبال برگزار میشه روش داریم، خود اردبیل تقریبا 80% همون سالن مسابقاته.
چه اینطور؟
ممنون آقای جعفری. به هر حال من بازم برادرانه میخوام از شما خواهش بکنم، بالاخره شما سالها کاپیتان تیم ملی گلبال ما بودید، من مطمئنم که ما با تیم گلبالمون میتونیم خیلی حرفا داشته باشیم در دنیا. تیم خوبی داریم، تیم منسجمی داریم، انشالله دیگه این ایراد اشکال ها هرچه دوتر برطرف بشه.
آقا منصور ما 100% میتونیم.
بله آفرین.
من خودم ببخشید اینو میگم، نباید بگم، ولی بله، من خودم یکی از بهتر بازیکنهای دنیا هستم.
میدونم.
اینجا نتونستم کاری بکنم، من شرمنده مردم عزیز ایرانم هستم. ولی خب تأثیرهایی داشته، یه اتفاقای افتاده تا من نتونستم کاری که میخواستم و انجام بدم.
دقیقاً. ببینید بحث المپیک و پارا المپیک آقای جعفری خیلی حساسه، یعنی شما ضریب کوچکی از خطای اگر اونجا چک بگیره یه مجموعه کاملا اصلا نابود میشه. یعنی من مطمئنم که اگر ما گلبالمون، حالا من نمیدونم چندم شدین، هفتم شدین،
پنجم شدین،
پنجمی شما میتونست دومی باشه، میتونست سومی باشه، حالا این اتفاق نیفتاده دیگه. حالا توکل به خدا کنید و انشالله برای آینده هم شما هم دوستمون آقای دوستی و بقیه
کاش یاد بگیریم مقصر اینو اونو ندونیم.
نه اصلا ببین آقای جعفری،
ببین مجموعه عوامل آقای جعفری، یعنی قطعا همون اندازه که شما مقصری، همون اندازه زمین مقصره، همون اندازه مربی مقصره، امکاناتی که باید میبود و نبوده مقصره،
سالونی که نداشتیم،
همه اینها کنار هم میشه نتیجه. اگه آقای جعفری میتونسته به تنهایی موفق بشه، باید میتونسته خودش کارو جمع میکرده. خب قطعا نمیتونه، اینا همه به هم دست به دست هم میدن تا خروجی کار بشه، قهرمان شدن یا نشدن. من با آقای اتفاقا دوستی هم عرض کردم، یعنی همون 20 ثانیه و 30 ثانیه ها هستش که میتونه یه تیم و قهرمان بسازه، یه تیم بشه پنجم. ما اگه نتونیم ازش استفاده بکنیم، یعنی پس ما در حد اون قهرمانه نبودیم، قهرمانه 20 ثانیه از ما جلوتر بوده.
همون بازی با برزیل تو 5 ثانیه آخر تونستیم بازی رو مساوی کنیم.
تموم شده رفت. پس این یعنی اصلا قاعده ورزش همینه دیگه. بعد اینو کنار بیایم، قطعا عوامل زیادی دست به دست هم میدن که یه تیم موفق بشه یا برعکسش این اتفاق بیفته. همین ان شاء الله ازش هم شما درس بگیرید، هم دوستان عزیزمون توی فدراسیون و مجموعه در واقع تیم، تا ان شاء الله توی دوره‌های بعدی نتیجه بگیریم. ممنون از جناب علی، خیلی متشکرم.
آقای دبلی صداتون شنیدیم، خواهش
می‌کنم. زنده باشید و خداحافظ باشید شما. خداحافظ شما. خداحافظ. خب آقای مسئولیان زمان زیادی نداریم، کمتر از
آقای درخشنده. ما همش بحث فنی میکنیم،
درست.
اتفاقا این بخش آخر که آقای جعفری اومد صحبت کردیم، بحث مدیریت هم خیلی مهمه.
دقیقا.
این که هر ظرفیتی شما داشته باشید، دارای هر توانایی باشید، ولی خوب مدیریت نشید، نتیجه میشه که ببینید ما واقعا اینجوری که آقای جعفری الان میگفت، ما حتی میگفت من 30% خودم هم نتونستم کارهایی داشته باشم. پس برمیگرده به مدیریتی که این مجموعه کردن و متاسفانه باعث شده که ما در پارالمپیک نتونستیم در گلبال نتیجه بگیریم. امیدوارم که همپای رشد فنیمون در واقع رشد مدیریتی خوبی هم در بحث توانیابانمون انشالله برای آینده داشته باشه.
انشالله. خیلی متشکر از جناب علی، خیلی ممنون از تک تک شما مخاطبان گرامی. باز هم تسلیت عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزان و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
درود به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان خوب و صمیمی رادیو ورزش. ارادتمند شما هستیم، همچنان از پخش رادیو ورزش در کنار شما بزرگواران هستیم. یک بار دیگه تسلیت عرض میکنیم شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان رو به محضر یکایک شما مردم شریف ایران. اما رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت شهادت مجاهد کبیر و پرچمدار مقاومت حجت الاسلام سید حسن نصرالله ضمن تبریک و تسلیت شهادت رهبر کم نظیر حزب الله به سراسر جبهه مقاومت و امت اسلامی و اعلام 5 روز عزای عمومی در کشور تأکید کردند اساسی که او در لبنان پایه‌گذاری کرد و به دیگر مراکز قدرت جهت بخشید با فقدان سید عزیز مقاومت نه تنها از میان نخواهد رفت که به برکت خون او و دیگر شهیدان این حادثه استحکام بیشتر خواهد یافت و ضربات جبهه مقاومت بر پیکر فرسوده و روبه زوال رژیم صهیونی کوبنده تر خواهد شد. متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. ملت عزیز ایران، امت بزرگ اسلامی، مجاهد کبیر، پرچمدار مقاومت در منطقه، عالم با فضیلت دینی و رهبر مدبر سیاسی جناب سید حسن نصرالله رضوان الله علیه، در حوادث دیشب لبنان به فیض شهادت نائل آمد و به ملکوت پرواز کرد. سید عزیز مقاومت پاداش 10 سال جهاد فی سبیل الله و دشواری های آن را در خلال 1 پیکار مقدس دریافت کرد. در حالی شهید شد که سرگرم طراحی برای دفاع از مردم بی پناه زاهیه بیروت و خانه های ویران شده و عزیزان پرپر شده آنان بود، همچنان که 10 سال برای دفاع از مردم ستم دیده فلسطین و شهر و روستای غصب شده و خانه های تخریب شده و عزیزان قتل عام شده آنان طراحی و تدبیر و جهاد کرده بود، فیض شهادت پس از این همه مجاهدت حق مسلم او بود. دنیای اسلام شخصیتی با عظمت را و جبهه مقاومت پرچمداری برجسته را و حزب الله لبنان رهبری کم نظیر را از دست داد، ولی برکات تدبیر و جهاد چند 10 ساله او هرگز از دست نخواهد رفت. اساسی که او در لبنان پایه‌گذاری کرد و به دیگر مراکز مقاومت جهت بخشید با فقدان او نه تنها از میان نخواهد رفت که به برکت خون او و دیگر شهیدان این حادثه استحکام بیشتر خواهد یافت. ضربات جبهه مقاومت بر پیکر فرسوده و روبه زوال رژیم صهیونی به حول و قوه الهی کوبنده تر خواهد شد. ذات پلید رژیم صهیونی در این حادثه به پیروزی دست نیافته است. سید مقاومت یک شخص نبود، یک راه و یک مکتب بود و این راه همچنان ادامه خواهد یافت. خون شهید سید عباس موسوی بر زمین نماند، خون شهید سید حسن هم